کل ارزن را کربلا کرده، کل ارزن را کربلا کرده. من به فدای حرم، فدای حرم، من به فدای همین محرمه ایشالله جون میدم، هم سیاه پوشم هم سیاه رویم، هم سیاه پوشم هم سیاه رویم. من مدد امشب از تو می جویم، من مدد امشب از تو می جویم. کودکیم را با تو سر کردم، کودکیم را با تو سر کردم. تا دم مرگم از تو میگویم، از تو میگویم، از تو میگویم. من به فدای حرم، فدای کرم، من به فدای حرم، فدای کرم، انشالله جون میدم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما سوگواران آقا عبدالله الحسین علیه السلام که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت را هر روز حوالی همین ساعت از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و میشنوید. امروز هم در خدمت شما هستیم تا انشالله حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم انشالله مسیر زندگیمون رو یک مسیر اخلاق مدار، یک مسیر مبتنی بر فضائل اخلاقی و رفع رذائل اخلاقی بسازیم انشاءالله. همراهان عزیز استحضار دارید استاد فلاح چند برنامه هست که در خصوص فضیلت بسیار 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 عالی انفاق برای ما صحبت میکنه. معجزه‌ای که کار خدایی، دستور خدا و اهل بیت علیهم السلام و خود اهل بیت علیهم السلام پیش قدم در این فضیلت هستن. فضیلتی که برای اینکه انسان بتونه اون انجام بده باید شرایطی داشته باشه انفاقش. اون شرایط، شرایط ایجابی بود که استاد فلاح تو برنامه گذشته بهش اشاره کردن و اونها از جمله این بود که باید بر پایه ایمان باشه، فقط در راه خدا باشه انفاق، باید از روی تقوا باشه، باید با اخلاص باشه کسی که انفاق را انجام میده و خود انفاق هم اخلاص باش داشته باشه، حتی المقدور پنهانی باشه و خیلی مهم و خیلی مهم این که انفاق دورریز اموال و دارایی انسان نباشه، بلکه انسان بهترین ها رو باید انفاق بکنه. بهترین انفاق رو هم گفتن که چیزی که خودمون دوست داریم باید اون رو ببخشیم. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خواهش میکنم حاجا. امروز روز هفتم محرم هست. روز هفتم محرم هم روزی که توسل به ساحت جناب علی اصغر امام حسین علیه السلام به عنوان بزرگترین انفاق امام حسین علیه السلام تو کربلای معلاست. هم انفاق حضرت علی اصغر داریم، هم شرایط سلبی انفاق که قرار بود شما بفرمایید.
من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم، ویژه به نام حضرت نازدانه جناب حضرت حسین علیه السلام، حضرت علی اصغر علیه السلام. امیدوارم که با اون دستان نازنین و کوچک خودشون گره های بزرگی که در ظاهر و باطن زندگی ما افتاده با کرم خودشون باز کنن انشاءالله. خب شرایط ایجابی رو گفتیم و شرایط سلبی، حالا که انفاق توحیدیه باید درش اسراف و زیاده روی نباشه و درش بخل هم نباشه. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. فرقان آیه 67. اونایی که انفاق میکنن موقع انفاق اسراف نمیکنن، به بهانه انفاق زیاده روی نمیکنن، ریخت و پاش نمیکنن و عرصبد رزق الهی رو از بین نمیبرن. از طرفی هم موقع انفاق دستشون رو صف نمیگیرن، مشت نمیکنن که مبادا انفاق ازش بچک. میانه روی و اعتدال از خصوصیات اهل ایمان به حساب میاد و از جمله در انفاق. خب و شرط سوم سلبی، درش منت و آزار نباشه. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا عزا، این اونایی هستن که بعد از اینکه انفاق کردن و بخشیدن دیگه منت نمیگذارن و اذیت نمیکنن. خب به خاطر همین خصوصیت که هم اهل انفاقن و هم اهل اذیت نیستند و اهل منت نیستند، لهم اجرهم عند ربه، پیش پروردگار خودشون اختصاصا ویژه پاداشی دارن. ولا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که در دنیا انفاق نکردن یا انفاق کردند و منت گذاشتن یا اذیت کردن، در روز قیامت گرفتار خوف و حزن هستن. اینهایی که انفاق کردن ولی منت نگذاشتن و اذیت نکردن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، به خاطر همون خصوصیتشون چنین داستانی رو اونا ندارن. بقره 262. خب به همین سه تا ویژگی سلبی بسنده میکنم و عنوان دیگه ای رو خدمت شما و عزیزان شنونده عرض میکنم، موانع انفاق توحیدی. احصا شده 6-7 مورد رو خدمت شما عرض میکنم. چه عواملی باعث میشه که فرد انفاق نکنه یا موحد، انسان موحد و مؤمن سراغ انفاق نره؟ یک، جهل. انفاق رو نمیشناسه، به آثار انفاق در دنیا و آخرت آگاهی نداره، نه قرآن رو تورخ کرده و نه محضر روایات حضرات معصوم سلام الله علیهم اجمعین مشرف شده و نه وقت گذاشته جایی پرسیده، در نتیجه گرفتار ناآگاهی بوده و نمیدونسته انفاق چقدر کار میرسه. جناب اتابکی، توی گزارش های روایی اومده که در عصر ظهور وقتی آقا امام زمان سلام الله علیه ظهور کنه، تعبیر حقیر اینه، از جمله حقایقی که اون حقیقتش ظهور میکنه انفاق. همه میفهمن که برای اینکه گره های زندگیشون باز بشه حتما باید گرهی باز کنن. تو بعضی از گزارش ها هست که اهل ایمان پیگیر اینن که یک فقیری پیدا کنن بهش ببخشن تا مشکل خودشون حل بشه. میرسن به یک فقیری، بهش میگن اومدیم کمکت کنیم، میگه دیر اومدید، یک کسی دیگه زودتر از شما اومده بود و این مشکل ما رو حل کرد. خیلی جالبه، هم فقیر کلاسش و اون شأنش و اون مناعت طبعش، بفرمایید عزت نفسش ارتقا پیدا میکنه در عصر ظهور، زیاد طلب نیست، به همون مقدار که گرفته بسنده میکنه. همین که اهل ایمان میدونن که برای اینکه گره های زندگیشون باز بشه حتما باید نقدن اون روز گرهی باز کنه. خب ما الان نمیدونیم، تو عصر غیبتیم و اتفاقا اسم دوره ما روشه دیگه، غیبت، و خیلی از حقایق قایمه و پیدا نیست، و یا ما از نگاه حقایق قایم هستیم و مشرف نمیشیم محضر حقایقی که حقیقتا در قرآن و روایات و لسان اهل بیت ظهور دارن. خب تاوانش هم همینه که گره به حال ما میفته، ظاهر و باطن زندگی ما، خانواده، دوست، نزدیک، آشنا، دور، اهل ایمان، و بلد نیستیم باز کنیم.
درست.
که اگر میرفتیم یه گرهی باز میکردیم، باز کردن گره از حال و بال دیگران نقدن باز شدن گره از حال و بال ما میشد. پس مورد اول که جزء موانع انفاق توحیدی به حساب میاد، جهل انفاق رو نمیشناسیم و به آثارش در دنیا و آخرت آگاهی نداریم، در واقع آیات رو سراغش نرفتیم و روایات رو. دو، یا رفتیم یا جایی شنیدیم ولی نگاه ما به انفاق نگاه غلطیه، نگاه درستی نیست و نگاه کاملی نیست، که اگر هم کامل نباشه و ناقص باشه قاعدتا خروجی ناقصی داریم. مورد سوم و مانع سوم، مشکل عقیدتی و توحیدی، ذیل همون جهل حساب بفرمایید دیگه، عدم معرفت و درک درست از توحید و انفاق توحیدی. من و شما که مالک نیستیم، درد بفرم با بله. نگاه توحیدی مالک اصلی
خداست،
در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی
دست ماست.
نزد ماست و دست ماست. ما در طول اراده الهی قرار گرفتیم و ما در طول رزاقیت الهی قرار گرفتیم. همین عدم معرفت و درک درست نسبت به این مسئله باعث میشه که خودمون رو مالک میدونیم، صاحب اختیار میدونیم، چهار دیواری اختیاری، اینجا هم مال و الناس مسلطون علی امواله، تسلط دارم، ملک منه، دلم نمیخواد ببخشم، و بهانه‌های دیگه که بعدا عرض میکنم که بعضی وقتا نمیبخشن، مطابق با بعضی از آیات و روایات میگن که خدا صلاح دونسته به ما داده و صلاح دونسته به این آدم های فقیر نده.
بله، من الان خیلی میگن این رو.
بله، و خدا صلاح ندونسته به اونا بده. در نتیجه ضرورتی نداره ما ورود کنیم بخوایم به دیگران ببخشیم. و اینجا خیلی تلخ، شاید بعدنم ذکر کنم چون مهمه، اینا دارایی خودشون رو امتیاز میدونن و خودشون رو نظر کرده خدا میدونن، و اونایی که ندارن رو آدمای بی امتیاز میدونن در درگاه خدا، و اونا رو در واقع دور از نظر خدا میدونن، که نه خدا با اونا قهره که به اونا نمیده. اینام که خودشون رو ممتاز دونستن، در نتیجه کارهای خودشون رو هم درست میدونن و نمیبخشن و بهانه میکنن که اگر خدا میخواست به اونا میبخشید. خب مشکل عقیدتی عرض کردم، مشکل توحیدی عدم معرفت درست و درک درست از توحید و انفاق توحید. شرایط انفاق توحیدی رو داره، امکانش هست، هم مالشو داره، هم آدم ها رو میشناسه، هم بلده، میتونه مخلصانه عمل کنه شبانه یا در غیب، ولی با این حال این کار رو
نمی کنه.
این مانع در انفاق توحیدی به حساب میاد مستقل. و مانع چهارم، شک به دستور و توصیه و وعده خدا و اهل بیت. حضرات معصوم سلام الله علیه مجمعین، و خدای متعال در قرآن کریم درباره قرآن دستور داده، فرمان داده، که ما پیشتر آیاتش رو یاد کردیم و بعضی از روایات رو، این آقا یا این خانم یا این خانواده یا این گروه و تشکیلات شک دارن به توصیه خدا، به وعده خدا، بابت آثار انفاق، در نتیجه ورود
نمی کنن.
پس یکی از چیزهایی که مانع انفاق توحیدی به حساب میاد، شک به بخشش خداست، شک به انفاق خداست، شک به عوض دادن خداست در دنیا و آخرت. و مورد پنجم، بخل، مال دوستی، تعلقات بیش از اندازه به دارایی های مادی و مال و اموال. و ذیل همین میشه استفاده کرد بهانه کردن خانواده.
بله.
در صورتی که با انفاق میشه روح خانواده رو مستحکم کرد، مطابق با تعالیم آیات و روایات عرض میکنم، میشه روح ایمانی رو در گروه خانواده تضمیناً حفظ کرد با همین انفاق، که خدای متعال در آیات و قرآن کریم داره که و انفقو خیراً لانفسکم، خیریت داره برای خودتون،
خوبه،
خیریت داره. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسه، باعث استحکام روح اونها و نفس اونها و حقیقت اونها به حساب میاد. مورد بعدی، بهانه های واهی، که باز اون رو پیشتر خدمتتون عرض کردم. میگن که خدای متعال
خودش خواسته که اینها گرفتار. آره.
و مورد بعدی حشر و نشر و رفاقت با آدم ها و گروه ها و خانواده های خسیس بی تأثیر نیست، خیلی هم مؤثر. هل مجالست و مؤثره، همنشینی و حشر و نشر و رفت آمد و آمد و شد با آدم هایی که اهل انفاق توحیدی نیستن در ما هم اثر میذاره. میخواد یه فرد باشه و رفیق ما باشه، یه خانواده باشه که باش رابطه و روابط داریم، یکی هم تشکیلات و ارتباط با گروه های دیگه اجتماعی. و مورد بعدی شاید جز موانع‌های انفاق توحیدی به حساب بیاد اینه که ما در رسیدن به نتیجه خیلی عجله داریم و انسان عجول معمولا محروم میشه دیگه و خود کرده را تدبیر نیست، خودش با دست خودش و با عجله خودش محروم میشه. وقتی یه چیزی رو انفاق کردیم در واقع به دست خدای متعال سپردیم.
دسته.
به خدا اعتماد کنیم، به خدا اطمینان کنیم که انفاق رو با دستان مبارک خودش گرفته و قراره با دستان مبارک خودش هم به ما
برگردونه
و عوض بده انشاءالله.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون که این نکات رو یادآوری کردید و ما متوجه شدیم که در انفاق نباید اسراف و زیاده روی باشه، بخیل هم نباید باشیم، یعنی میانه رو باشیم و حد اعتدال رو رعایت بکنیم حسب آیه 67 سوره مبارکه فرقان. در انفاق نباید منت و اذیتی باشه، انفاق با منت، انفاق با اذیت و آزار انفاق نیست، مزاحمت، زحمته. سوره مبارکه بقره آیه 262 دلالت بر این معنا داره. موانع انفاق توحیدی رو هم برای ما شمردن استاد الله و اون این بود که خیلی وقتا من اهل انفاق نیستم چون جهل به انفاق و حقیقت انفاق و خصوصیت ها و فرجام انفاق دارم، انفاق رو یک نگاه کامل و درستی بهش ندارم، نگاهم به انفاق نگاه ناقصیه، مشکل عقیدتی و توحیدی دارم، یعنی توحیدم کامل نیست، اعتقادم رو کامل نکردم، کامل به دست نیاوردم، یا به تعبیری معرفت صحیح و کاملی در خصوص توحید به دست نیاوردم، شک و تردید دارم در وعده خدای بنده تبارک و تعالی و اهل بیت علیهم السلام، این که خدا میفرماید انفاق که میکنید چنده این انفاق رو به من میسپرید و من در اختیار شما پاسخش رو به شما خواهم داد، یه مقداری ماها نسبت به این قضیه تردید میکنیم، شک میکنیم، شاید به خاطر اینکه عجله داریم در رسیدن به نتیجه و زود میخواییم اون نتیجه و عدد داده شده رو بهش برسیم. مورد بعدی رو هم برای ما گفتن که بخل و تعلق بیش از حد به اموال، بهانه های واهی که انسان برای خودش ایجاد میکنه، توجیهات مختلف، و اینکه حشر و نشر با آدم های خسیس هم میتونه تأثیرگذار باشه در عدم انفاقی که ما باید انجام بدیم. همراه ما بودید، از همین شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس،
عصر شما بخیر دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمتون هستیم همچنان بعد از ظهر شنبه 23 تیر ماه 7 محرم الحرام هست. گنج سعادت رو شنیدید عنوان برنامه بعدی پیک هدایت هست، به مدت 20 دقیقه حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد نامه های امام حسن عسکری علیه السلام رو شرح میدن که تقدیمتون خواهیم کرد انشاءالله. بعد از اون هم برنامه های دیگری که انشاءالله یکی پس از دیگری تقدیمتون خواهد شد. 19 و 21 دقیقه غروب آفتاب و اذان مغرب هم 19 و 41 دقیقه خواهد بود در شهر مقدس قم، شهر کریمه اهل بیت علیهم السلام. اما دعوت میکنم پیک هدایت رو بشنوید.
ائمه طاهرین بصائر الهی هستند، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر امام حسین و همه حسینیان. به برنامه پیک هدایت خوش اومدید. شیعیان برای ارتباط با خدا سعی میکنن پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رو واسطه قرار بدن تا دعاهاشون به اجابت نزدیکتر بشه. این سبک و سیره دعایی و ارتباطی یه اقدام شخصی و بدون سند نیست و به دستور و توصیه ی روایات متعدد انجام میشه و مورد تأکید متون حدیثی شیعه است و کاملا مستنده. اما در برنامه‌های گذشته پیک هدایت درباره توصیه امام 11 در خصوص کیفیت ارتباط با پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام نکاتی رو نقل کردیم که این برنامه در آرشیو رادیو معارف در ایران صدا در دسترس شما عزیزانه. امروز هم به امید خدا بخش‌هایی از املای امام 11 به یکی از یاران رو مرور می‌کنیم که به صلوات خاص بر حضرت زهرا سلام الله علیها اختصاص داره. پژوهشگر متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بر اساس نقل مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه از مرحوم شیخ طوسی علی الله مقامه صلوات بر حجج طاهره از لسان دوربار امام عسکری علیه السلام رو مرور می‌کردیم. عرض کردیم محمد ابن عبدالله ابن محمد العابد گفت با کاغذ بزرگی به محضر امام عسکری علیه السلام شرفیاب شدم در منزل اون حضرت در شهر سامرا و صلوات بر ائمه طاهرین رو از حضورشون پرسیدم و بناء نوشتن داشتم. آقا هم بدون اینکه به کتاب و نوشته‌ای نظر کنند بر من املا فرمودند و من یادداشت کردم. صلوات بر پیغمبر صلوات الله علیه و امیر المؤمنین علیه السلام رو دیدیم. در سومین مخش وجود مبارک امام عسکری علیه السلام، کیفیت صلوات بر سیده نساء عالمیان حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها رو بیان فرمودن. با وجود اینکه حضرت در مقام بیان صلوات بر حجج الهی هستند، از نام جده خود حضرت زهرا سلام الله علیها هم غافل نمیشن و او رو به عنوان یکی از حجج الهی معرفی میکنند. بر این وجود نازنین به چه کیفیتی صلوات و درود خود رو نثار کنیم؟ آقا تعلیم فرمودند. فرمودند به درگاه خدا به این کیفیت عرضه بداریم: اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. خدایا سلام و درود خود رو بر اون صدیقه طاهره‌ای بفرست که فاطمه نام نهاده شده و دارای نفس زکیه است و مورد علاقه و محبت شدید حبیب تو و نبی تو پیغمبر عظیم الشأن اسلام است. پس او هم صدیقه هست، هم فاطمه هست، هم زکیه هست و هم حبیبه که محبوب قلب شریفه، حبیب تو پیغمبر است، و هم بعد از همه این خصلت ها و ویژگی های شاخص و برجسته، ام احبائک و اصفیائک، مادر شخصیت ها است که همه اونها محبوب تو هستند و همه اونها برگزیده در درگاه تو هستند، که تو آنها را برگزیدی. اصفیائک، اولاد طاهرین حضرت زهرا سلام الله علیها، مورد انتخاب تو هستند و از طرف تو برگزیده شدند. خود این بانوی معظمه التی، بانوی است که انتجبتها، تو او رو انتخاب کردی، و فضلتها، و بر او برتری و فضیلت عطا فرمودی، و اخترتها، و اختیار فرمودی که از همه زنان عالمیان برتر باشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیق فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالم. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الزائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصد عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
از عرش صدای ربنا می آید، آوای خوش خدا خدا می آید. گفته است نبی خدا گناهش بخشد هر کس که به فاطمه فرستد صلوات. همراهان گرامی، بنابر روایات متعدد، سلام و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مولا علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان این دو بزرگوار، یعنی خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، راهگشای اجابت دعاهای شیعیانه. ما در این برنامه در حال مرور نامه‌ای از امام حسن عسکری علیه السلام هستیم که کیفیت سلام و صلوات بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ما یاد میده. صلوات خاصه‌ای که در اون ستمهایی که بر دختر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و فرزندان این بانوی برجسته جهان وارد شده، یک به یک بیان شده. ما هم با ذکر صلوات خاصه حضرت صدیقه طاهره علیها السلام این ظلم و ستم و این سختی‌های خاندان عترت رو یادآوری می‌کنیم تا یادمون نره بزرگان شیعه چقدر سختی کشیدن تا اسلام ناب محمدی به دست ما برسه و بتونیم به عنوان یک شیعه به اعتقاداتمون افتخار کنیم. اما برگردیم سراغ شرح نامه امام 11 در خصوص صلوات خاصه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. محقق متون حدیثی شیعه حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نشد.
اللهم کن طالب لها ممن ظلمها. در بخش دیگر امام عسکری علیه السلام به اونچه که بر این وجود نازنین عارض شد و مصائبی که در طول حیات شریف کوتاه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بر وجودشون وارد شد اشاره میکنن و به درگاه خدای سبحان عرضه میدارن خدایا ما از تو میخواهیم که حقش را طلب کنی از اون کسی که به این بانوی معظمه ظلم کرد، و استخف به حقها، و حق او و حرمت او را سبک شمرد، و کن الثائر اللهم به دم اولادها، و این سنگ بنای غلط گذاشته شد که بعد از پیغمبر به حبیبه قلب پیغمبر و دختر پیغمبر جسارت شد، و بعد از اون یک به یک، یکی بعد از دیگری به اولاد طاهرین او جفا شد، تا جایی که تمام فرزندان او به مرگ طبیعی از دنیا نرفتند و با ظلم و جور عدوان به شهادت رسیدند. و از درگاه خدای سبحان می خواهیم که خداوند خونخواه فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشد، یعنی هم انتقام خود او رو بگیرد از کسانی که به او ظلم کردند، و هم کنه ثائر اللهم به دم اولادها، بعد از صدیقه زهرا سلام الله علیها فرزندشون امام مجتبی صلوات الله علیه رو مظلومانه به شهادت رسوندن. بعد از